دینجا سودی مرکزی رادیو زودیس و من شاله گل خوجه در خدمت شما عزیزان در 15 دقیقه برنامه خبری امروز 22 اکتبر این موضوع را داره. بخت سوی کی میخنده؟ تری آفی 20,000 نفر در تاجیکستان نزدیکان محبوسان، گمانبران و بازداشت شده ها را امیدوار کرده است.
من رفتن که کدوم بنده اما همون مشخوان بکیم خیلی در میرد
بخت. تجهیزات با ارزش 2,000,000 دلار. وزارت انرژی امریکا با فرودگاه دوشنبه امکان جلوگیری از مواد خطرناکی هسته‌ای را فراهم آورد.
شاید از دیگر دولت هایی که داروی سلوی قتل عام می باشد چونی مواد ها گردش غیر قانونی رو دید.
ساکنان آب می خواهند صاحب کار باشد پول و یا بحث سر یک چوه در نویه مومین آباد خانه و ده ها را لبتش نگذاشته است.
او حال بدای دیگه به نمی یک عذاب زار او می گیریم.
اما آغاز میکنم از یک خبری دیگر. دادگاه عالی تاجیکستان حکم دو پسر امیردین تبارف رهبر پیشین جماعت انصار الله را اعلان کرده است. عبدالفتاح تبارف به 23 و سید جمال الدین تبارف به 16 سال زندان محکوم شدند. هر دو سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان استرداد کردند. آنها را به تشکیل اتحاد جنایی دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت گناهگار دانستند. نظر نزدیکان و وکیلان مدافع تبارف فعلا دسترس نیست. جماعت انصارالله یک سازمان افراطی و غیر قانونی اعلام شده است. وزارت انرژی امریکا برای جلوگیری از همه گونه ترکش‌های تروریستی و بریدسازی موادهای یادرویی به تاجیکستان چندین تجهیزات تقدیم کرد. به همین ترتیب اکنون فرودگاه دوشنبه صاحب دستگاه معاینسازی رادیاسیون و موادهای خطرناکی هسته‌ای شد. تجهیزات ضروری را امروز سفارت امریکا در حضور خبرنگاران سپرد. همکاران ما نیز آنجا بودند و این لحظه‌ها را به نوار گرفتند.
این بانگی خطر در فرودگاه دوشنبه هنگامی تلاش انتقالی قاچاق مواد هسته‌ای صدا می‌دهد. همکنون در 13 نقطه گمرکی فرودگاه مسافران را دستگاه کشف مواد هسته‌ای تشخیص می‌کند. تجهیزات با ارزش 2,000,000 دلار را وزارت انرژی امریکا در مراسم روز 22 اکتبر به مقامات تاجیکستان سپرد. این ابزار برای آشکارسازی مواد خطرناک است که ممکن است تروریستان آنها را با هدفهای شوم یا استحصال سلاح قتل عام استفاده کنند. مقامات تاجیکستان میگویند چنین خطر وجود دارد.
با نظر داشتی همسرحد بودن جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان چنین خطر موجودیت دارد و از همین خاطر شاید از دیگر دولت هایی که داروی سلوی قتل عام می باشد چونی مواد ها گردش غیر قانونی رو دید. از همین خاطر حکومت جمهوری تاجیکستان اقدام گرفته است که تمام گذرگاه خود رو با چونی دیتکتر ها مجهز گردند.
هدف کمک به تاجیکستان تامین امنیت در منطقه و مبارزه با قاچاق مواد هسته‌ای گفته شد. تا امروز ناظران گمرک در فرودگاه دوشنبه امکان دقیق آشکارسازی مواد خطرناک هسته‌ای را نداشتند. با کارمندان گمرک طرز استفاده این ابزار را هم نشان دادند.
افسوس تا امروز ما بعضی تجهیزات های خرد داشتیم اما آنها نمی توانستند که پورا همه جانبه اویدی مواد های کیمیایی و رادیاسیونی برای ما پورا معلومات دیان و عموما نظارت را در شکل درست مانند.
مقامات در تاجیکستان تصمیم دارند در 45 گذرگاه مرزی دستگاه‌های آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام را نصب کند. تا امروز 6 گذرگاه مرزی کشور با چنین دستگاه مجهز شده است. مقامات آمریکا برای تامین گذرگاه‌های دیگر با دستگاه‌های نو اظهار آمادگی کردند.
تجهیزات معمولی به مثل دستگاه‌های پیداکننده متال قدرت کشف ماده‌های رادیواتیوی را ندارند. دستگاه های مذکور با دقیقیت بلند امکان می دهد که انتقال ماده های خطرناک را توسط گذرگاه ها مثل این فرودگاه پیشگیری کنیم.
ترانزیتی
نگرانی مقامات دو کشور هم از تلاش گروه های تروریستی برای دست یافتن به مواد هسته‌ای و پهن کردن و استفاده آن است. چون این گروه ها در افغانستان وجود دارند، اما تا کنون درباره قاچاق ماده های اتمی و رادیواکتیوی به تاجیکستان گزارشی نشده است.
رومیرین با موضوع دیگر، در مفصل ایراق صدها خانواده بعد از ترک اردوگاه دیگر باره به آنجا برگشتند. مفصل تکیگاه بزرگ و آخرین گروه تندروی دولت اسلامی در ایراق بود. ارتش ایراق با پشتیبانی نیروهای هوایی ائتلافی با رهبری آمریکا ماه ایول سال 2017 این شهر را از دست جنگجویان آزاد کرد. اما طوری به نظر می رسد ساکنان آنجا تا هنوز به زندگی مقرری برنگشتند. تویری سفر در این باره نقل می کند.
خیمهش خالیست، خودش بیکار. آیلهش از حسابی کمک های بشری زندگی می کند. نیهای ایسان ناچار در این اردوگاه در ایراق زندگی دارد، چون در زادگاهش موصول جای اقامت نیست. این شهر در شمال ایراق را دو سال پیشتر از دست جنگجویان داعش آزاد کردند، اما ده هزار ساکنش که در اردوگاه ها پناه یافتند به خانه هایشان برنمی گردند.
وقتی به موصول برگشتم خانه ام را نیافتم، چون که ویران شده بود. اجاره هم گرفته نتوانستم چون پول ندارم. برای همین دیگر باره به اردوگاه برگشتم.
در ایراق 1,600,000 بیجا شده باقی ماندند. 300,000 نفرشان فقط از موصول هستند. بسیاری از اردوگاه های پناهجویان مثل شهری کامل ولی از خیمه شدند. اداره مهاجرت موصول میگوید روزانه 25 آیله خانه های ویرانه را ترک کرده در جستجوی شرایط بهتر به اردوگاه ها برمیگردند.
بعدی آغاز عملیات برای آزاد کردن ولایت نینوا بیشتر از 14 اردوگاه تأسیس دادیم. در آنها بیشتر از 34,000 خانواده زندگی میکنند. بیشتر از یک سال است که ما هر روز مهاجرت برعکس را میبینیم.
سازمان جهانی مهاجرت میگوید تقریبا 30,000 پناهجوی بازگشته از موصول در شرایط بسیار بد زندگی میکنند. قسمت شرقی شهر کمتر آسیب دیده است، اما در کنار رود دجله شهری کهنه موصول به خرابزار تبدیل شده است.
ما ناچار به اینجا برگشتیم، هرچند زندگی اینجا امکان ناپذیر است. مجبور بودیم برگردیم، چون در شرق موصول خانه اجاره گران است و ما پول نداریم.
برای بعضی آیله های ناچار و فقیر ایراقی همین خرابه ها هم حالا خانه شدند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان به دادگاه های کشور سپاریش داده است که بعد قبول و با اجرا درآمدن قانون عفو تطبیق آن را تحت نظارت قطعی بگیرند. مقامات میگویند قانون باید از اولهای ماه آینده به حکم اجرا درآید. البته بعد از آنکه مجلس نمایندگان لایحه قانون را تصویب و پرزیدنت کشور امضا نماید. خبری پیشنهادی عفو هزارها نفر گروهی از ساکنان تاجیکستان را با کم شدن مهلت حبس پیوندانشان و یا رهایی آنها امیدوار نموده است. سرانگیز نوروشو و شادمانی تیم با چندی از آنها صحبت داشتند.
خبری اعلان عفو 20,000 زندانی را برفی مه کمالوف از رسانه ها شنیده از شادی اشک ریخت. پسر 35 ساله این مادر حدوداً یک سال اخیر در محبس است. او برای قاچاق مواد مخدر 9 سال و 6 ماه روانه زندان شد. مادر میگوید پسرش همگی 9 ماه پیش از بازداشت از زندان آزاد شده بود. با ادعای این مادر این بار پسرش گناه نداشت. برفی ماه باز نشسته است و میگوید پیش بردی زندگی 3 فرزند خردسال پسرش را هم اکنون او به عهده دارد. اعلان عفو این مادر را به نزدیک شدن آزادی پسرش از زندان امیدوار کرده است. پیشنهاد قانون نوی عفو به پارلمان تاجیکستان بسیاری ها را مثل این مادر برای آزادی نزدیکانشان از زندان و یا کم شدن مهلت جزای آنها امیدوار کرده است. قانون عفو در آستانه جشن 25 سالگرد قبول کنستیتوسیای تاجیکستان از سوی رئیس جمهور به پارلمان پیشنهاد شد. این قانون نسبت بیش از 20 هزار نفر تطبیق می شود. بر پایه این طرح زنان، نابالغان، مردانی از 55 سال بالا، معیوبان گروهی 1، 2 و 3، آنهایی که از بی‌احتیاطی دست به جنایت زدند و آنهایی که باری اول جنایت‌های نچندان سنگین و میانه صادر کردند، عفو می شوند. مادری 65 ساله دلربا حمیدوه حدوداً 2 سال اخیر در محبس است. او با جرم قلابی برای 5 سال روانه زندان شده است.
ما تمام تلاش رو کردیم که به گناهی مادرم رو اثبات کنیم، اما نتوانستیم. جبر دیده در دادگاه نبود، بیرون از کشور بود. 1 سال و 8 ماه یگانه امید ما همین عفو بود.
خبری در انتظار اعلان عفو پیوندان اکثر محبوسان را در تاجیکستان به سراغ وکیلان حقوق شناسان برده است. همه آنها می خواهند بدانند که آیا پرونده نزدیکان آنها به قانون عفو وارد می شود یا نه. اما به گفته حقوق شناسان در برابر این امیدواری و خوشحالی ها قانون عفو برای یک گروه دیگر مایه نگرانی و تأسف است.
ممکن است جریدگان را به تشویش برد که نابسته از آن که گناهش اثبات شده است، جزا تعیین شده است، ولی تا آخر جزا در محبس نشسته عفو می شود و آزادی می برد.
طبق مقررات قانون عفو بعد بررسی و تصویب شدن در پارلمان تاجیکستان باید در مدت 2 ماه عملی شود.
در نویه مومین‌آباد 2 ماه به این طرف بین ساکنان یک دهه نوبنیاد و صاحبکار بر سر آب چاه بحث می رود. دهه نوبنیاد در پهلوی شهر بین‌المللی کولوب در باز خورغ جایگیر است. ساکنان ادعا دارند دسترسی آنها را به آب چای عمودی صاحبکار محدود کرده است و می خواهد از آنها پول آب را ستاند. ولی صاحبکار دعوا دارد که مردم محله پول برق را پرداخت نکردند و برای همین از آب محروم شدند. چون چرا بحث را محمود جان رحمت‌زاده تحقیق کرد و گزارش رو از رستم جونی میشنویم.
این بابا و نبیره هر روز از 2 کیلومتر دور آب می آرند که تا 2 ساعت وقتی آنها را می گیرد.
او باش کجا میره؟
او ساکن این دهه نوبنیاد است که در نزدیکی شهر کولاب جایگیر است و نام ندارد. میگویند 2 ماه می شود صاحب کار آب را برای زیاده از 100 خانواده بسته است.
ببین اوحال بدای دیگه بنام یک عذاب زور آب میگیریم.
از این چای عمودی رودی تیبالای چند سال باز مردم آب میگرفت.
آب زیاتیش میرزه در سوی تیبالای رفته از نمیت مردم ها.
از صاحبکار نورعلی حسنف نام میبرند که سال 2018 استراحتگاه متعلق به کپیراتیو تیبالای را خریده آنجا باغ بنیاد کرده است.
این جای 1300 تا درخش نونده است. بکنه یک چای عمودی بکنه بخچه آوی ما را کار نگیره.
صاحبکار مدعی است که مردم باید پول برق را سپارن وگرنه آب را نخواهند دید.
محکم خلق آو نمیتونه اینجا.
این رفتار آنها مردم را حیرت زده کرده است.
دوره غلامداری نیست که آقی ما سوم جمع کنیم سوم دچه سویتی را بتیم و مردک بخیزه کیف کنه صفا کنه و ما عذاب بکشیم.
این مصاحب ما میگوید در ایستگاه برقی حساب کنه که خود را نصب کردن و قرضدار نیستند. مقامات به رادیوی آزادی گفتند صاحب کار حق فروش آب چاهای عمودی را ندارد. این چاه عمودی را سال 1981 ساختند و هر کس میتواند از آن استفاده برد. ساکنان میگویند به مراجعات های پیوسته خود جواب نمیگیرند.
تمام دیگه اینه.
مردمی که به حل مشکلی به آبی باور ندارن خانه خود را به فروش گذاشتن.
امی باور که یکون تشال نمیکنه یکون تش.
در حکومت ناحیه مومین‌آباد به رادیو آزادی گفتن به این مشکلی محله بی نام و بی آب خواهند رسید.
و دادگاه در شهر سنگ پیتربورگ روسیه حکم اخراج 15 شهروند تاجیکستان را صادر کرد. بررسی پرونده این افراد در دایره محاکمه 36 پرونده شهروندان تاجیکستان صورت گرفته است. این مهاجران روز 18 اکتبر به گمان نقض قاعده بود و باش در روسیه گناهگار می شدند. بر اساس حکم دادگاه پرونده شماری از آنها قطع و برخی دیگر با جریمه آزاد شدند. بینندگان عزیز رسیدیم به پایان برنامه. نشینوی برنامه فردا تقدیمتون میگردد. تا اون وقت از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش‌ها و نوارهای جالب در کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. آنجا نیز سری بزنید و البته تماشای نویدی بامدادی رو صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهدار.
خرج میشه که من به خیلی ارزان سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام خواجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. از بس که تحقیق وابسته به ایمپیچمنت پرزیدنت دونالد ترامپ در کنگره ایالات متحده آمریکا از یک ماه بیش کشال مییابد، دیپلمات بلندپایه این کشور در اوکراین برای پاسخگویی به پرسش‌های قانونگذاران در نزد سه کمیته حاضر می‌شود. این نشست روز 22 اکتبر پشت درهای بسته برگزار می‌شود. انتظار می‌رود ویلیام تیلور، وکیل موقتی سفارت ایالات متحده آمریکا در کیو، درباره حادثه‌های پس از صحبت تلفنی پرزیدنت آمریکا ترامپ روز 25 ایول با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی جواب دهد. گفته می شود در آن صحبت تلفنی ترامپ خواست است که رقیب سیاسی او جو بایدن و پسر او هانتر را بررسی کنند. اون وقت ترامپ تقریبا 400 میلیون دلار کمک نظامی آمریکا را به کیف نگاه داشت و هنگام زنگ از زلنسکی درخواست کرد که حزب دموکراتی را در سروری کامپیوتر تحقیق کند که گزارش های رسانه ها بر آن اساس یافته اند. دموکرات ها می خواهند درباره داد و گرفتی پیام های تیلور در ماه سپتامبر با کورت والکر، نماینده پیشینی آمریکا در کارهای اوکراین، و گوردون ساتلند، سفیر کنونی در اتحاد اروپا، معلومات بیشتری به دست دارند. دونالد ترامپ در مصاحبه با برنامه تلویزیونی هانتی در تلویزیون فاکس نیوز روز دوشنبه 21 اکتبر در واشنگتن درباره گفتگوی بحث برانگیزش با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت:
پرزیدنت اوکراین برآمد و گفت که زنگ تلفنی خوب بود، هیچ گونه فشار نبود، هیچ چیز نبود.
در زدخوردهای در ولایت شمالی قندوز افغانستان روز 22 اکتبر 14 افسر پلیس کشته شدند. غلام ربانی عضو شورای محلی گفت که افسران پلیس در زدخورد با جنگجویان طالبان در پستگاه ناحیه علی آباد کشته شدند و طالبان به نیروهای امنیتی حمله کردند. یک سخنگوی طالبان تصدیق کرد که این حمله کار دستی آنها بود. این حادثه در حال روی می دهد که به قول ربانی گروه های شورشچی دوام چند هفته گذشته در ناحیه های دشت ارچی و امام صاحب فعال می باشند. حالا طالبان چندین ناحیه را در ولایت قندوز به دست خود در آورده اند. در ایالات متحده آمریکا طرحی بررسی می شود که بر اساس آن قسمی از ارتش آمریکایی در سوریه ماند. نظامی های آمریکایی چاه های نفتی را پاسبانی خواهند کرد که احتمال دارد جنگجویان دولت اسلامی به آنها حمله کنند، گفت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مارک اسپر. وزیر گفت این طرح حالا در مرحله ابتدایی می باشد و هنوز به پرزیدنت دونالد ترامپ نرسیده است. اما ترامپ روز دوشنبه گفته بود که همه نظامی های آمریکایی سوریه را ترک خواهند کرد و اینچنین دو نقطه ضد و نقیض را هم بیان داشت: باید چاه های نفت پاسبانی شوند و با درخواست اسرائیل اردن درباره ماندن ارتش آمریکایی در قسمی از سوریه واکنش نشان داد. دونالد ترامپ دو هفته پیش پس از صحبت با پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان دستوری از سوریه بیرون شدن نظامی های آمریکایی را داد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفت اگر جنگیان کرد عهده‌داری های خود را در زمینه آتش بسی با میانه‌روی آمریکایی ها به دست آمده رعایت نکنند، او عملیات نظامی را در شمال و شرق سوریه با عزمی سخت‌تر ادامه خواهد داد. اردوغان که پیش از پرواز با واخوری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در سوچی از انقره صحبت میکرد گفت یگانه های حمایت مردمی کردها باید قلمروهای بی خطر را که ترکیه میخواهد در خط مرزش با سوریه ایجاد کند ترک کنند. اگر وعده های به کشور ما داده آمریکا اجرا نشوند، ما عملیات خود را از آن جایی که نگاه داشته بودیم با عزم سخت‌تر ادامه میدهیم، گفت اردوغان. اردوغان گفت که تا حال از 700 تا 800 عضو یگانه های حمایت مردمی کردها منطقه را ترک کرده، باز 1200 1300 نفر دیگر در بیرون شوی هستند. دادگاهی در شهر نورسلطان با بررسی پرونده 14 شهروند قزاقستان سر کرد که با شرکت در عملیات جنگی گروه دولت اسلامی در سوریه متهم می شوند. دادگاه روز 22 اکتبر در بازداشتگاه موقتی و تحت چاره های سخت امنیتی با 13 گمانبر برگزار شد. گمانبر 14 هم که چندین جراحت دارد در مرافعه از بیمارستان با واسطه ویدیوی اینترنتی همراه شد. گمانبران برای شرکت در فعالیت های تروریستی، جلب جنگجویان، تبلیغ تروریسم و صادر کردن دیگر جنایت های وزنین گمانبر می شوند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه عالی تاجیکستان عبدالفتا و سید جمال الدین پسران امرالدین تبروف رهبر پیشین جماعت انصار الله، یک سازمان ممنوع در کشور، را به سالهای طولانی زندان محکوم کرده است. نظر پیوندان و وکیلان مدافع تبروف ها فعلا دسترس نیست. بعضی از خویشاوندان دوری آنها گفتند سالها باز با خانواده مولا امرالدین تماس ندارند و درباره حکم پسرانش نیز چیزی گفتن نمیتوانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. پسران مولا امرالدین سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان استرداد شده بودند. حکم آنها آخر ماه اوگوست امسال صادر شده است، ولی مقامات دادگاه عالی تنها روز 22 اکتبر بعضی از جزئیات آن را در صحبت به رادیوی آزادی آشکار کردند. مسئولان دادگاه گفتند عبدالفتا تبروف به 23 سال و سید جمال الدین تبروف به 16 سال حبس محکوم شدند. در همین حال یک منبع دیگر در نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت پسران مولا امرالدین را با جرم تشکیل اتحاد جنایی، دعوت عموی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان و پنهان کردن سلاح گناهکار شناختند. آنها در جریان تفتیشات و مرافعه گفتند که از سال 2009 پدرشان را ندیدند و در بارش چیزی نمیدانند. مقامات افغانستان سال گذشته پسران رهبر جماعت انصار الله، یک گروه افرادگرای اسلامی را به تاجیکستان سپرده بودند. گروهی مذکور که عمدتاً از زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان عبارت است، بنا به گزارش‌ها در پاکستان تأسیس یافته و در آنجا قرارگاه دارد. دادگاه عالی تاجیکستان ماه می سال 2012 جماعت انصار الله را تروریست اعلام کرد. از سال 2013 تا کنون 10 نفر با گناه عضویت در این سازمان به زندان محکوم شدند. این سازمان را از جمله مسئول حمله به بنای شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد در تیر ماه سال 2010 میدانند. در نتیجه این حمله 4 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. فرزندان امرالدین تبروف ملقب به مولا امرالدین را سال 2009 نیروهای آمریکایی با اتهام ارتباط با گروه‌های افرادگرا دستگیر کرده و در زندان باگرام نگاه می‌داشتند. بعد از 6 سال نگهداری بدون محاکمه، دادگاه افغانستان آنها را ماه فوریه سال 2015 با اتهام عبور غیرقانونی مرز افغانستان به 3 سال زندان محکوم کرد. درباره سرنوشت فرزندان امرالدین تبروف سال 2016 اول روزنامه واشنگتن پست نوشت. در آن زمان نشریه گفته بود که بر اساس قانون مهلت نگهداری فرزندان رهبر پیشین انصار الله در زندان باگرام تمام شده است، ولی آنها نمیخواهند به تاجیکستان برگردند. بنا به گزارش ها سید جمال الدین و عبدالفتا از تاجیکستان به ایران رفته در مدرسه دینی تحصیل کردند و بعداً وارد افغانستان شدند. هدف ورود آنها به افغانستان معلوم نیست. امرالدین تبروف سال 1997 بعد از امضای سازشنامه صلح از افغانستان به تاجیکستان برگشت، ولی بعد از چند با اعلان نارضایتی از سازش صلح سال 2000 همراه با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان، یک سازمان افرادگرای اسلامی، دوباره به افغانستان رفت. امرالدین تبروف که احیانا در نوارهای ویدیوهای تبلیغاتی دیده می شد، به گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2016 هنگام یک عملیات در افغانستان کشته شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خبر پیشنهاد عفو 20,000 نفر گروه از ساکنان تاجیکستان را امیدوار کرده است، ولی برای گروه دیگر که جبر دیده هستند این خبر چندان خوشحال کننده نبوده است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. برف ما کمال و ساکنه شهر دوشنبه خبر پیشنهاد طرح قانون افرا از رسانه ها شنیده است و میگوید هر روز با دقت خبرها را پیگیری میکنند تا در این باره معلومات بیشتر بگیرد. پسر 35 ساله او تقریبا یک سال باز در محبس است و با جرم قاچاق مواد مخدر 9.5 سال از آزادی محروم شده است. کمالوبا میگوید پسرش چند ماه پیش از بازداشت از زندان آزاد شده بود اما به ادعای مادر این بار گناه نداشت. برفی ما بازنشسته است و میگوید تامین زندگی 3 فرزند خردسال پسرش را هم به عهده دارد. اعلان اف او را به نزدیک شدن آزادی پسرش از زندان امیدوار کرده است.
وقتی که افرون گفت از شادی مگریسته گریسته در تلویزیون ایستادم. چند روزی که این نمایش در تلویزیون از چند کانالی که تاجیکستان شدن من در تلویزیون نمیخیل تماشا کرده شیشتگیم.
قانون اف در آسانه جشن 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیه تاجیکستان از سوی رئیس جمهور به پارلمان پیشنهاد شد. بر پای این قانون گناهی بیش از 20,000 نفر بخشیده می شود. از جمله زنان و نابالغان، مردانی از 55 سال بالا، معیوبان گروه یکم و دویم و سیوم، آنهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زدن و آنهایی که بار اول جنایت های نچندان سنگین و میانه صادر کردند. ولی معلوم نیست آیا این اف به افرادی که به گفته پیوندانشان و سازمان های بین المللی با انگیزه های سیاسی و حمایتشان از مخالفین در زندان حسن دخل دارد یا نی. بعضی از حقوق شناسان با توجه به تجربه های پیشینه تخمین می زنند که احتمال چند ماه یا چند سال از حکم آنها کم کرده شود. وکیلان مردمی تاجیکستان هفته گذشته طرح قانون افراد در جلسه شورای مجلس بررسی کردند. در صورت تصویب طرح قانون به مجلس ملی و سپس برای امضا به رئیس جمهور فرستاده می شود. مقامات گفتند که قانون باید در اولهای ماه نوامبر حکم اجرا بگیرد. خبر در انتظار اعلان اف پیوندان اکثر محبوسان را در تاجیکستان به سراغ وکیلان حقوق شناسان برده است. همه آنها می خواهند بدانند که آیا پرونده نزدیکان آنها به قانون اف وارد می شود یا نه. با گفته بعضی از حقوق شناسان در برابر این امیدواری و خوشحالی ها قانونی اف برای گروهی از مردم مایه نگرانی هم هست. قیوم یوسفوف وکیل مدافع تاجیک روز 21 اکتبر بر رادیو آزادی گفت
با حکم سود که شخص گناهگر گناهش اثبات شد نسبتی به جزای محرومی از آزادی تطبیق کرده شد و تسکین دل آنها ممکن بود که عدالت برقرار شد و شخصی گناهگر جزایش رو دید و امروز با اقدام دولت اقدام رهبریت دولتمون که گناهگران عفو کرده میشوند ممکن است جریدگان رو هم به تشویش بیارد که نوابسته از اون که گناهش اثبات شده است جزا تعیین شده است ولی تا آخر جزا در محبس نشسته عفو میشوند و به آزادی میبرد.
مسئله دیگری که در جامعه نگرانی را به وجود آورده است این است که مقامات تا کجا برای قبول تعداد زیادی زندانیان در آزادی و فراهم ساختن جای کار به آنها آماده اند. برخی این را هم از احتمال دور نمی دانند که در پی افسردگی از بیکاری افراد عفو شده دوباره دست به جنایت خواهند زد. قانون عفو بار آخر در تاجیکستان ماه اوگوست سال 2016 به مناسبت 25مین سالگرد استقلال قبول شده بود که بر اساس آن 12,000 محبوس و افراد گمانبر به صادر کردن جنایت های مختلف به نزد پیوندانشان برگشتند.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه تا سوزی عاشق را بداند، شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه تا در دلای مخرا بدانه، عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه تا سوزی عاشق را بدانه، شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه تا در دلای مخرا بدانه. نرسه صادق کی نیت از راهی صادق نرسه، ما
مادری همسری نکرده مبله بلا که شما وفای لای نرسه عشق را عاشق دونه
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بیداند شعر را شاعر کنه
شعر را شاعر کنه
تا در دلای عشق را بیداند خانه مگو که خانه ی چشمه بر عشق را عاشق کنه
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بیدانه شعر را شاعر کنه
شعر را شاعر کنه
تا در دلای عشق را بیدانه تو در گلوی ملت باقی عشق را عاشق کنه
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بیداند شعر را شاعر کنه
شعر را شاعر کنه
تا در دلای عشق را بیداند عشق را عاشق کنه
عشق را عاشق کنه
جلوه چهره های کهنه و وعده های تکراری تقلب وکیلانی از پیش معلوم و مرکه سیاسی به انتریگه. این تصویری پیشکی بعضی از کارشناسان و نمایندگانی حزب های مخالف از انتخابات آینده پارلمانی است که تا زمانی برگزاریش همگی 5 ماه دیگر مانده است. اما نمایندگانی دولت و حزب های سیاسی که در پارلمان صاحب کرسیان میگویند چهره های نو را به این مرکه پیشنهاد میکنند و به انتخابات جوابگو به معیارهای دموکراتی در تاجیکستان باور دارند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. ماهی نویبر امسال آمادگی به انتخابات پارلمانی سال 2020 رسما آغاز می شود. ماهی دکبر احزاب سیاسی و شخصیت های مستقل حق ثبت نامزدیشون را در کمیسیه مرکزی انتخابات به دست می آورند و باید به تبلیغ نامزدهایشون در انتخابات آغاز کنند. بجز از حزب خلقی دموکراتی تلاش های احزاب دیگر برای اشتراک در انتخابات به نظر نمی رسد. هیچ چهره نو و مستقل هم هنوز از اشتراکش در انتخابات پارلمانی خبر نداده است. پیشنهاد نامزدی و پیروز شدن افراد مستقل به گفته عبدالعزیز واسع روزنامه‌نگار تاجیک تنها در خواب امکان دارد. او در صفحه فیسبوکیش روز 18 اکتبر خواب دیده اش را نقل کرد که گویا نامش در روی خط نامزدهای انتخابات پارلمانی ثبت شده است. کاری که به نوشته هزل‌آمیز روزنامه‌نگار دیگر ارشاد سلیمانی در تاجیکستان امکان دپوتات و پرزیدنت شدن شهروندان عادی تنها در خواب امکان پذیر است. عبدالعزیز واسه میگوید در اصل این تنها خواب بود و هیچ آرزو و نقشه وکیلی مجلس نمایندگان شدن را ندارد. حالا اکثرا آنهای برای اشتراک در انتخابات اظهار آمادگی میکنند که قبلا در آن شرکت کرده بودند. عالمجان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که در انتخابات گذشته پیروز شد و شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که دوباره در انتخابات پارلمانی سال 2015 شرکت و شکست خورد از جمله این افرادند. عالمجان بابایف آخرین ماهای وکیلیش را پشت سر میکند. او نیت دارد در انتخابات آینده پارلمانی اشتراک کرده 5 سال دیگر عضو مجلس نمایندگان باشد. بابای فضول خود و همفکرانش را در پارلمان سودمند می‌داند و به همین دلیل به گفته خودش تلاش می‌کند شمار بیشتری از نمایندگان حزب او وارد نهاد قانونگذار شوند.
به غیر مدن نفر، یعنی همشون نه، 4 نفر جوان هستند، دکتر علم هستند، دکتر هستند.
شاکر جان حکیموف که سال 2010 و 2015 از حوزه کانیبادام در انتخابات اشتراک کرده است میگوید امسال نیز نامزدیش را پیشنهاد میکند. از نگاه او اگر مثل دوره های گذشته انتخابات از نام پرزیدنت بر روند آن دخالت نشود و مقامات مردم را چون پیشتره برای بکی آواز دادن تعقیب نکنند امکان پیروزیش وجود دارد.
با استفاده از اصول های قانون مقرر کرده است وارد انتخابات میشن، برنامه های تهیه میکنند، هر مردم با امکانیت است که انتخابات آزاد داشته باشد.
برخی دیگر از نامزدهایی که در انتخابات سال 2015 شرکت کرده بودند حالا یا خواهش ندارند و یا به دلایل های تحت پیگر بودن از حق اشتراک محرومند. عادل عطایف اویرای نصرت الله مخصوم چهره سرشناس تاجیکستان در آغاز شوروی که از حوزه شاه منصور شهر دوشنبه نامزد شده بود میگوید هنوز تصمیم نگرفته است. او حالا در یک درمانگاه پایتخت به حیث پزشک کار میکند و میگوید انتخابات گذشته تنها یک سبق در زندگیش بود. عادل عطایف 5 سال پیش در حوزه شاه منصور با رقیه نوری دختری سعید عبدالله نوری رهبری پیشینی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و بهرام عبدالحلیموف رئیس کمیته زمینسازی شهر دوشنبه وارد رقابت شده بود. پیروزی در این حوزه را کمیسیون انتخاباتی به بهرام عبدالحلیموف منسوب دانست. دلیر شریفوف کارشناس محلی میگوید سالهاست که انتخابات در تاجیکستان شبیه یک نمایشنامه تکراری شده است، نمایشنامه‌ای که کارگردانش یک نفر است ولی گاه گاه شرکت دارانش با اجرای نقش‌های تکراری عوض می‌شوند. او میگوید از حزب‌های سیاسی مخالف و جانبداری دولت در انتخابات‌ها تنها چهره‌های تکراری با برنامه‌های تکراری وارد کارزار انتخاباتی می‌شوند.
بدن شما هم در هیچ ده حل نمی‌کند و هیچ مثلا در سرنوشت همون ملت به عوض هیچ نقش نداره. شما مرید به انتخابات میدونید که شما رو تنگی رفتن نمی‌تواند. دیگر اصلا این چیزو نمی‌گرد. بخش داره شما نمی‌شد. هیچ جوان مال ندارد که مانده بیشد. چیزو مرمون جوان زیاد دارم برای تاجیکستان.
تا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 5 ماه دیگر مانده است. مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان از 63 وکیل عبارت است. اکثر کرسی‌ها در این شاخه حاکمیت را نمایندگان حزب حاکم در دست دارند. کارشناسان میگویند تا زمانی که پارلمان مستقل نیست و زیر اراده شاخه اجرایی عمل میکند، وکیل شدن افراد مستقل و نمایندگان احزاب مستقل یک آرزو و خواب میماند. مثل خوابی که روزنامه‌نگار تاجیک عبدالعزیز واسه میگوید آن را دیده است اما تعبیرش منفی است. با وجود این دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف برای برگزیده شدن بهترین ها شعله امید را بر روز زدن اینتریگ در نمایشنامه کهنه روشن نگه می‌دارد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با سر آب یک چاه میانی اهالی دهه نوبنیاده در جماعت بلخوبی ناحیه مومین‌آباد و یک صاحبکار از دو ماه به این طرف ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. صاحبکار نورعلی حسنو علت قطعی آب به ساکنان را نپرداختن پول برق از سوی آنها میگوید، ولی ساکنان این گفته های حسنو را رد میکنند و میگویند که آنها پول نیروی برق را پوره پرداخت کردند، اما صاحبکار آب را تنها به خاطر ثبت شدن باغش قطع کرده است. ایرج ابراهیمو رئیس محله نوبنیاد جماعت بلخوبی ناحیه مومین‌آباد روز 21 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که صاحبکار نورعلی حسنو استراحتگاه کوپراتیو استحصالی تبلای را خریداری کرده چاه عمودی نزد استراحتگاه را از خود نموده است. ابراهیمو افزود از دو ماه به این طرف ساکنان از آب آشامیدنی تنقسی میکشند و تا 2.5 کیلومتر راه رفته برای خود آب میآورند. او میگوید از اداره جماعت سر کرده تا حکومت ناحیه و دستگاه پرزیدنت مراجعت کردند اما نتیجه نداد.
هیچ سومی بیاریم با ما را سوم بتین ای برخش در دچه زدگی در دچه ساد چکدگی که دچه را ما پول نیست سومیتی دچه را ما میتیم تو که آب نیست اینجا ای او باشه مایلی لیکن مورا به حد وزمی غلده مردم نداره.
گفت مصاحب ما دهه نوبنیاد در پهلوی شاهراه بین المللی کلاب درواز خروج جایگیر است. ساکنان میگویند که با این راه همه روزه سیاحان و دیگر مسافران عبور میکنند، اما حالت های میشود که در این محل برای نوشیدن آب پیدا نمیکنند. نورعلی حسنوف راهبر بازار خصوصی لاله کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت ماه ینوری امسال استراحتگاه کوپراتیو استحصالی تبلای را خریداری نمود که چاه و ترانسفورماتوری برق نیز به آن شامل می شود. حسنوف افزود بنابر آنکه ساکنان پول قوای برق را پرداخت نکرده اند، او مجبور شد که آب را برای ساکنان قطع کند. گفت نورعلی حسنوف در همین حال مسئولان جماعت بلخوبی به ساکنان گفتند که چاه به نورعلی حسنوف تعلق دارد. مسئولان جماعت در مکتوب نوشتند که شما استفاده برندگان این چاه عمودی به شمار می روید و می توانید در اساس شرنامه طرفین آب این چاه را استفاده برید. ولی ساکنان برعکس مسئولان جماعت و نورعلی حسنوف می گویند که آنها پول برق را پرداخت کرده در دسترسی دارند، اما صاحبکار می خواهد که آنها را با این راه مجبور دارد که پول آب را نیز پرداخت کنند. در حکومت ناحیه مومین‌آباد برای رادیو آزادی گفتند که چاه‌های عمودی به ذخیره‌های طبیعی داخل شده و فروش آن به یک نفر قطعاً منع است و کسی حقوق خرید و فروش چنین چاه‌ها را ندارد. سیولی امیرو معاون رئیس ناحیه مومین‌آباد گفت کسی حقوق ندارد که این چاه عمودی را از خود نماید. چاه عمودی که حالا ساکنان از آب آن محروم شده اند طبق معلومات ها سال 1981 ساخته شده در درون سوی تبلای جایگیر است.
دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان برای شرکت در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا به شهر ارومیه ایران رسید. دور 19 همی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان برای شرکت در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا که از 23 تا 25 اکتبر در ایران برگزار می شود به شهر ارومیه رسید. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به هیئت منتخب فوتزال کشور جهت شرکت در بازی های انتخابی 14 بازیگر داخل است. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A 23 اکتبر با دسته نیپال، 24 اکتبر با تیم ملی افغانستان و 25 اکتبر با منتخب ازبکستان رقابت میکند. از هر یک گروه این منطقه دو دسته به قسم نهایی قهرمانی آسیا که سال آینده در ترکمنستان دایر میگردد راحت میگیرند. حسین شادیف یاور سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در نزد دسته وظیفه برآمدن به مرحله نهایی قهرمانی آسیا گذاشته شده است. وی افزود
مثلا تیمی که در همون روزها آموزه تکنیکی تاکتیکی و روانی دارد همون تیم قوی تر می شود. همه وقت وظیفه بلند موندن در کار که مینیمم همون اجرا شود، این برآمدن از گروه و شورش شدن با 8 تیم بهترین آسیا.
خبری دیگر، بازی های دور 19 همی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 20 اکتبر برگزار شدند. در دو بازی میزبانان غالب آمدند. دسته کوکتاش رودکی بر تیم خطلانی باختر با حساب 2-1 و دسته ریگر تدازی ترسونزاده بر تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 5-2 پیروز شدند. در یک بازی مهمانان غلبه کردند. دسته استقلال دوشنبه تیم پنچری جلال الدین بلخی را با حساب 4-2 شکست داد. یک بازی مساوی شد. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود بازی را با تیم ЦСКА پامیری دوشنبه بدون گل انجام داد. به این ترتیب دسته استقلال که پیش کوشکی به گرفتن مدال‌های طلا دست یافته، برای بار هشتم با عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف شده است. فعلا در جدول مسابقات لیگ عالی با 48 امتیاز در جای اول قرار دارد. دسته خوجند با 33 امتیاز جای دوم را کسب نموده است. به خوجندی ها برای دریافت مدال‌های نقره در سه بازی باقی مانده دو امتیاز به دست آوردن کافی است. تیمی ریگارتاداز با 28 امتیاز در جای سوم است. با فوتبال بازان شهر تورسونزاده برای گرفتن مدال های برنجی در دو بازی باقی مانده دو امتیاز گرفتن کفایه است. ولی دسته پنشیر که با 11 امتیاز در زینه آخرین هشتم جایگیر شده است، صرف نظر از نتایج دو بازی آخرینش از لیگ عالی اخراج می شود. تا آخری مسابقات قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی دو دور مانده است. بازی های دور بیستم روز یکشنبه 27 اکتبر برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
باز یک شرکت چینی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج میکند از پرداخت باج و انداز آزاد شد. پارلمان خواست جریمه قلابان در تاجیکستان بیکار شود، حکومت زد برآمد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260 هزار صاحب کار انفرادی کار خود را قطع کردند. آژانس آمار تاجیکستان در گزارش نوی خود میگوید نسبت به همین دوره سال گذشته شماره صاحب کارانی که ترک پیشه کردند 11% بیشتر است. بنا به معلومات آژانسی در این دوره فعالیت 209 هزار صاحب کار دارای پتن، 43 هزار صاحب کار دارای شهادتنامه و 7.5 هزار خواجگی دهقانی کار خود را بس کردند. به حالت یکم اکتبر سال روان در جمهوری 553 هزار نفر صاحب کار انفرادی ثبت نام شدند که بیش از 300 هزار با پتن و تقریبا 80 هزار از روی شهادتنامه کار میکنند. عین زمان در تاجیکستان تقریبا 300 هزار صاحب کار انفرادی مشغول کارند. بیشتر صاحب کاران انفرادی در تاجیکستان در ولایت سوخت و بعدن در ولایت ختلان ثبت نام شدند. روز 19 اکتبر بین شهر قوقند ازبکستان و شهرک شهیدان ناحیه اشت تاجیکستان رباعی افتابوس به راه مانده شد. در این باره خبرگزاری های ازبکستان با تکیه به وزارت نقلیات آن کشور خبر دادند. این مسیر تقریبا 90 کیلومتر طول داشته. افتابوس های نوی ایسوزو و میکرو افتابوس ها در آن مسافر کشانی میکنند. ارزش بلیط مسیر مذکور 2.5 دلار یا نزدیکی 25 سومانی است. پیشتر از این میان تاجیکستان و ازبکستان رویای چند افتابوس براه مانده شده بود. خوجند تاشکند، خوجند فرغانه، دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهنف، دوشنبه سمرقند از جمله آنهایند. دوامی 2.5 سال اخیر در مؤسسه های بودجوی ازبکستان در دایره خرچ های کمک پولی برای حامله بودن و تولد کودک 330 هزار دلار غیر مقصدناک خرج شده است. در این مورد در دادستانی کلی ازبکستان خبر دادند. با اطلاع دادستانی در مؤسسه های بودجوی آن کشور حالت های مشاهده شده است که با راه تقلب کاری به مردان کمک پولی برای حامله بودن و تولد دادند. برای مثال به یک کارگر بیمارستان ولایت جیزدخ بیش از 2 میلیون سوم و به محافظ مکتب رقم 20 در جیزدخ 900 هزار سوم پرداخت شده است. خبر داده می شود که در دزدی این مبلغ ها افراد مسئول دولتی دست داشتند. برای این قانون شکنی برخی از افراد مسئول به جوابگری ماموری و برخی دیگر به جوابگری جنایی جلب شدند. ضرر در حجم بیش از 1 میلیارد سوم به دولت برگردانده و حق 30 شهروند دیگر برقرار شده است. سلام اکرام، یگانه کارخانه شخصی پخته تازه کنی در دهه سرچشمه ناحیه واسه ولایت ختلان روز 16 اکتبر امسال به کام آتش رفته است. این کارخانه را ماه اوگوست 2019 به استفاده داده بودند. مسئولان کارخانه گفتند که در بیش از یک ماه موسم جمع آوری پخته انبار آنها از طلای سفید پر شد و یک بخش پخته کارکرد شده از بین رفته، قسم دیگر آسیب دیده است. آنها تخمین میزنند که زیان رسیده از سوختار به میلیون ها سومانی برابر است، ولی کمیسیه ویژه هنوز خلاصه خود را نگفته است. مسئولان اداره سوختار نشانی گفتند حادثه با سبب های تکنیکی رخ داد.
شاهدان میگن که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آن دو روز تلاش کردند. کارخانه نوی پخت تازه کنی که ماه آگوست امسال به کار سر کرده بود در تقریبا 3 هکتار زمین جایگیر شده است. یک منبع آگاه گفت این کارخانه تا این دم توانسته است حدود 1000 تن پخت را کار کرد کند. در گذشته چندی از بازارها در ولایت ختلان آتش گرفته بودند. مقامات سببی بعضی از این حادثه ها را رسیجی کوتاهی ناقل ها گفتند، بعضی دیگر را برخستانه تفسیر کردند.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تجهیزات و فناوری های را که شرکت چینی TBA برای استخراج طلا در کان کمرغ بالا و دعابه شرقی در ناحیه عینی ولایت سغد می آورد از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. این شرکت در عوض بنیاد مرکز برق و گرمیدهی رقم 2 در شهر دوشنبه به این کانها دسترسی پیدا کرد. منتقدان در تاجیکستان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده میشوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک اصول جلب سرمایه خارجی به کشور است. نسخه قراره که حکومت تاجیکستان 615 نوعی مال و تجهیزات و فناوری های شرکت چینی TBA را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، روز 22 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد. فهرست تجهیزات چینی که بدون کدام یک پرداخت اکنون به تاجیکستان وارد می شوند از ماشین های سبکرو و باربردار و ترانسفرماتورها عبارت است. در این سند گفته نمی شود که نرخ این همه مال و تجهیزات چند است و بودجه تاجیکستان از چه مقدار درآمد محروم می ماند. مساحت کان طلای کمرغ بالا و دعابه شرقی 15.4 کیلومتر مربع حساب شده، ذخیره استباد شده آن 51 تن برشمرده شده است. بر علاوه به تخمین گئولوگ ها بیش از 117 تن از ذخیره طلای ثابت نشده در این کانها وجود دارد. شرکت TBA چین با خرج 349 میلیون دلار آمریکایی در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو را به انجام رساند. از این مقدار 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان بود. مبلغی باقی قرض اکسیم بانک چین است که TBA برای ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه گرفته است. مقامات تاجیکستان امید دارند که TBA خراجات خود را از این کانها میبرارد و طلای باقی مانده به نفع کشور استخراج می شود. اما جین سین رهبری TBA به تارنامه stcn.com در چین گفته است اگر شرکت از این دوکان طلا خراجاتش را برآورده نسازد، حکومت تاجیکستان راضی است که به شرکت مجوز کانهای دیگر را بدهد. اسکندر شرشیف اقتصاددان از قرقیزستان که موضوع سرمایه‌گذاری های چین به کانهای معدن در آسیا میانه را تحقیق کرده است میگوید حکومت ها برای حفظ منفعت های ملی خود باید استادگری کنند. وی افزود
چین به اقتصاد تکنولوژی های بلند گذشته نیست و به متال های نادر سخت احتیاج دارد. شرکت های چین در چهار سوی جهان استخراج این متال ها را زیر این حصار خود درآوردند. از این رو حکومت ها از جمله در آسیای میانه که از کمبود سرمایه رنج میبرند باید در برابر توسعه طلبی چین استادگری کنند و در هر لایحه سهم کشور خود را حفظ کنند.
شرشیف افزود در صورت عدم استادگری در برابر توسعه طلبی شرکت های چین از سوی حکومت ها کشور به یک منبع اشیای خام چین بدل می شود و همه گونه زمینه های رشد را از دست می دهد. با تمام شدن ذخیره کان ها کشور را به اصطلاح بلای اشیای خام منتظر است. کمرغ بالا و دعابه شرقی تنها کانهای نیستند که شرکت های چینی در تاجیکستان آن را در اختیار دارند. شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان و پاکرود در رامیت نیز در استفاده سرمایه گذاران چینی هستند. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان از میل زیاد چینی ها برای سرمایه گذاری در تاجیکستان توصیف کرد، ولی عین زمان از همکاری به گفته اون ناموفق شرکت های غربی شکوه نمود. فیض الله زاده برای مثال از فعالیت شرکت تتیس پترولیوم و کامن ولث بریتیش مینرال گله کرد که به قول اون نتوان افغانستان به حیث سرمایه‌گذار از عهده کار خود برایند. با این حال نه تنها در تاجیکستان و همسایه‌هایش در آسیای مرکزی بلکه در غرب نیز از سرمایه‌گذاری‌های زیاد و نفوذ چین در این کشورها می‌اندیشند.
مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با وزیران پنج کشور آسیای مرکزی در نیویورک گفته بود چین کشورهای آسیای مرکزی را با گرفتن قرضهای تشویق میکند که امکان برگرداندن آن را ندارند و با احتمال زیاد به پکن در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره‌های طبیعی آنها نفوذ بیشتر خواهند داد. پامپیو با کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که در جریان ارزیابی لایحه‌های بزرگ شرکت‌های آمریکایی را نیز در نظر گیرند و ایالات متحده حاضر است امکانات سرمایه‌گذاری در این کشور را بررسی کند. این در حالی است که اخیراً یک شرکت چینی در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان اجازه استخراج نقره از کان یک جلوه را به دست آورد و 7 سال از پرداخت باج گمرک و انداز آزاد شد. این تصمیم مقامات در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های تند روبرو شد، ولی مقامات گفتند جای نگرانی وجود ندارد. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر علاوه‌ها به ماده‌های قلابی کدکس جنایی که از طرف وکیلان پارلمان پیشنهاد شده بود مخالفت کرده است. این طرح سنگین‌تر کردن جزا برای قلابی را در نظر داشت. طرح اصلاح قانون از طرف وکیلان پارلمان ماه ایونی امسال آماده شده برای گرفتن خلاصه به حکومت فرستاده شده است. پیشنهاد پارلمان از آن عبارت بود که جزا در شکل جریمه از ماده 247 کدکس جنایی یعنی جنایت‌های اقتصادی برداشت شده به جای آن حبس تعیین گردد. حالا برای قلابی از 13 تا 20 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان در خلاصه خود که نسخه آن روز 21 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، پیشنهاد وکیلان را درباره حبس قلابان رد کرده است. در خلاصه حکومت گفته می شود هنگام خارج نمودن جزا در نمود جریمه از ماده 247 کدکس مذکور، از یک طرف با برقرار شوی ضرر از جنایت رسانیده شده تاثیر منفی خود را گذاشته، از طرف دیگر آن برای در مؤسسه های اصلاحی نگاه داشتن شخصان به این قبیل جنایت ها محکوم گردیده خراجات الهوگی را طلب می نماید. در یک وقت پیشنهاد مذکور خلاف پرینسیپ انسان دوستی بوده، برعکس جزا را برای صادر نمودن جنایت وزنین می نماید. پایان اقتباس. بنابر قاعده های رایج همه تشبث های مربوط به تغییر و علاوه ها به قانون در تاجیکستان به بررسی حکومت فرستاده می شوند. حالت های رد شدنی تغییر و علاوه ها به قانون از سوی حکومت زیادند، اما وقت حکومت طرح تغییر و علاوه ها را جانبداری کرد، اکثریت وقت پارلمان آن را بدون بحث و بررسی طولانی جانبداری و تصویب میکند. برخی از کارشناسان با پاسخ اخیر حکومت چندان راضی نیستند، چون باور دارند احساس بی‌جزایی مواردهای قلابی را در کشور بیشتر خواهد کرد. مقامات میگویند کدکس جنایی در شکل نو باید خصلت بشردوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده میشوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2020 هم ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیا و بشردوستانه شدن قانونهای جنایی اقدام کرد که تغییرات های چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سخت‌تر کردن جزا روانه شده بودند. کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شد که از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل میکرد. در گذشته چند از سازمانهای حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیای قانون جنایی دعوت به عمل آورده بودند. شنوندگان عزیز، در پایان این نشری برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان و نرخ دو اشیای اساسی صادراتی کشور، پخته و آلومینی، در بازارهای جهانی.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی، یک دلار آمریکایی در تاجیکستان 9 سومانی و 69 درم، یک یورو وایدی پولی اتحادیه اروپا 10 سومانی و 82 درم و 1000 روبل روسی 151 سومانی ارزش دارد. در بانک های تاجیکستان قرب اسعار از قرب رسمی از 1 تا 2 سومانی فرق میکند. نرخ آلومینی، یکی از محصولات های اساسی صادراتی تاجیکستان، در بازارهای جهان ماه آخر ارزان میشود. با سنه 22 اکتبر نرخ یک تن آلومینی در بازارهای جهان 1718 دلار نرخ دارد. نرخ پخته نیز در بازارهای جهان ارزان می شود. یک فونت پخته که با 493 گرم برابر است در بازارهای جهان 62 سنت ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، موجی و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
عاشقم بودی نبودی با من اینچونی،
رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.